برای حفظ سلامت مردم بایستی نسبت به برچیده شدن این عارضه‌های فیزیکی اقدام بشه.
جلوگیری از تخلف خود نباید موجب تخلف دیگه ای باشه. اگه قراره با تخلف برخی موتورسیکلت سوارها برخورد بشه، باید مسیر و اهرم خاص خودش رو پیدا کرد. ایجاد مانع برای جلوگیری از این تخلف و یا نصب نیوجرسی جلوی املاک متخلف مشکلات بسیاری رو برای شهروندان به وجود میاره که تردد اونها رو با مشکل مواجه میکنه.
گزارش همکارم بخشی رو شنیدید درباره موانع موجود در سطح شهر برای عابرین پیاده و معلولان. شماره پیامک ما 3610.
این پیک بامدادی است.
همونطور که در ابتدای این برنامه به اطلاعتون رسیدندم، رئیس قوه قضاییه و انبار مرکزی جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تهران رو اسفبار خونده. مسئولان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هم اعلام کرده بودند که هنوز حکمی برای بیشتر این اموال صادر نشده، اما قوه قضاییه اعلام کرد احکام بسیاری از این اموال قبلا صادر شده. گزارش همکارم بختیاری همینک آماده پخش شده، با هم می‌شنویم.
چندین هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شدند. ارزش کالاهایی که در انبارهای سازمان املاک تملیکی بلا تکلیفن، از خودروهای چند میلیاردی تا گل سر. اموالی که گفته می شود 90%شان قاچاق بوده. در سرکشی 2 ماه پیش رئیس جمهور از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی استان خوزستان.
من از مرجع قضایی، چه پرونده در دادگاه های ماست، چه پرونده در تعزیرات، چه پرونده در بخشی، یعنی در هر کدوم از مراجع قضایی است، من میخوام که پرونده ها رو سریعاً تعیین تکلیف کنن. گذشت زمان حتما خسارته، چه برای دولت، چه برای صاحب مال اگه قرار بشه بهش مسترد بشه. به چه دلیل ما مالی رو برداریم اینجوری از ارزشش بکاهیم به دلایل عدیده؟ اینا انشالله آقای دادستان خودشون هم دنبال میکنن، چه تو پرونده تو تعزیرات حکومتیه، چه تو پرونده تو مرجع قضاییه. ما مسئلهمون در رابطه با سازمان اموال تملیکی یک مشکل ساختاری است. 3 ماه از همین الان انشاءالله کلید بخوره تا 3 ماه هم بازنگری در ساختار سازمان اموال تملیکی، هم تعیین تکلیف تمامی اموالی که تو انبارهاست، هم از تهران، استانها، بنادر و تمام اینا، وضعیت اموال انشاءالله روشن بشه.
جمعه 2 هفته پیش نیز رئیس قوه قضاییه وضع انبار مرکزی جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تهران را اسفبار خواند. آقای اژه‌ای گفت همه مقصرن و ضرب العجل 2 هفته‌ای برای تعیین تکلیف داد.
کالاهای زیادی میاد در انبار گمرک میمونه، انبار رو اشغال میکنه. خیلی وقتا کالای دیگه‌ای که باید بیاد تخلیه بشه جا نیست، خود این هزینه بر میشه. کالا میاد مورد نیاز کشور هست، تخلیه میشه، احیانا ترخیص نمیشه. تا کی؟ تا زمانی که فاسد بشه. خب این واقعا چه عقلیه، چه منطقیه؟ 140 هزار تن ذرت اومده اون تو کشور، ذرتی که همه نیاز داره. البته مال الان نیست، شما چند سال پیش این مونده تا فاسد شده. الان کلی باید پول بدن تا این جنس فاسد رو چیکارش باید بکنن. الان وضع بسیار نامناسب هستش. اگر واقعا به نظر من بعضی از این افراد کوتاهی کردن، باید پردازشون رو قضایی بکنیم.
در پی مهلت 3 ماهه رئیس جمهور و ضرب العجل 2 هفته‌ای رئیس قوه قضاییه به دستگاه‌های مرتبط با تعیین تکلیف اموال دپو شده در انبارها، ستادی ویژه تشکیل شده. آقای عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور:
ستادی رو که حسب دستور ریاست محترم رقم زدیم که بتونیم اونایی که در کوتاه مدت می‌شود، یعنی تو هر چند حوزه به تناسب میان و بلند مدت کار بکنیم، ولی اون کوتاه مدت ها رو که یک ضرب العجل 2 هفته‌ای هم هست انشالله بتونیم ساماندهی بکنیم.
نخستین جلسه ستاد تعیین تکلیف کالاهای چند ساله در انبارهای سازمان املاک تملیکی دیروز 2 شنبه برگزار شد. آقای مولای جم، سرپرست سازمان اموال تملیکی، در گفتگو با پیک بامدادی از نتیجهش گفت:
اولین ستادش در دادستانی کل تشکیل شد، امروز هم جلسهش بود که در اونجا مقرر شد که کل آمار کالاها به تفکیک استان خدمت این اعضای کارگروه ارائه بشه، به انضمام گروه های کالایی، به انضمام موانع تعیین تکلیف که عمدتاً مقرره‌ای یا بخشنامه‌ای یا آیین‌نامه‌ای هستند، اینها رو هم به انضمام راهکارهای اجرایی برای تعیین تکلیف. قرار شد که ما تا روز شنبه این درفت اولیه رو تهیه بکنیم، تقدیم این کارگروه بکنیم که نهایه در این کارگروه پیشنهادات مصوب بشه و خدمت رئیس محترم قوه قضاییه ارسال بشه.
بلا تکلیفی و دپوی کالاهای قاچاق در انبارهای سازمان اموال تملیکی سابقش 10 ساله و به گفته رئیس قوه قضاییه 20 ساله است. در این میان حاشیه قابل تأمل و ابراز تأسف درباره حکم فروش 90% کالاهاست که چرا طی سالهای گذشته اجرا نشده.
علتش اینه که خیلی از این کالاها قاچاق هستند و فروششون در داخل ممنوع است. پس بنابراین اینها رو بایستی ما به شرط صادرات بفروشیم. خب مستحضر هستید که خیلی از این کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور میشن بدل کالای اصلی هستند و اصالت ندارن. پس بنابراین در اون سر مرز خریداری وجود نداره. ضمن این که در داخل هم خریدار به شرط صادرات وجود نداره. پس بنابراین این کالاها در انبارها رسوب میکنن. یا اینکه کالاهای مستعملی هستند که وارد انبارها شدن حکم هم داره ولی این کالاهای مستعمل یا از مد افتاده خریداری نداره و اینها. که حالا پیشنهاداتی تنظیم شده خدمت دولت محترم که در حال کمیسیونای مربوطه در حال رسیدگی هست که ما بتونیم این موانع رو برطرف کنیم. مشکلات دیگه در حوزه ساختار و نیروی انسانی هست که جز بدیهی ترین ایرادات هست و بایستی حتما بهش توجه بشه. حتی دادستان محترم کل کشور در سال 1399 و 1400 هم بابت این موضوع مکاتباتی با مسئولین وقت، وزرای وقت و رئیس سازمان اداری استخدامی داشتن ولی کن عملا اون دستورهای قضایی هم عملیاتی نشده.
حدود 25 دستگاه متولیان مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشورند. چندین هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری کالاهایی است که حکم اموال عمومی و امانت‌های مردم دارند. به نظر می‌رسد فراتر از مدیریت نادرست و ناهماهنگی دستگاه‌های مرتبط با تعیین تکلیف املاک تملیکی، قاچاق سازمان یافته و مافیای پشت پرده است.
گزارش همکارم بختیاری رو شنیدید درباره تعیین تکلیف اموال موجود در انبار مرکزی جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تهران. لطفاً شما هم نظرات و سوژه های پیشنهادی خودتون رو برای ما ارسال کنید از طریق سامانه پیامکی 30610. تشکر و سپاس که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و باز هم سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان عزیز، شنونده های خوب رادیو معارف. صبحتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. سه‌شنبه 25 آبان 1400 هست، دهم ربیع الثانی 1443، و همچنان من مصطفی اسماعیلی در خدمتون هستم به اتفاق دوستان خوبم آقای ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، علی اکبر شریفی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگ پخش. در ادامه برنامه انشاءالله تا ساعت 14. یک بار دیگر تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید به مناسبت سال روز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و ما هم افتخار داریم از جوار بارگاه نورانی خانم فاطمه معصومه علیها سلام در خدمت شما باشیم در این روز. و عرض میکنم تا لحظات دیگر شنونده که مستند پنجره خواهید بود و ساعت 9 صبح ویژه برنامه زنده کریمه رو تقدیم حضورتون میکنیم که به مناسبت امروز سال روز رحلت حضرت معصومه علیها سلام تقدیمتون میشه از حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها. بعد از اون کلام امام رو میشنویم و بعد از خبرهای معارفی ساعت 11 هم زمزم احکام پخش میشه و انشاءالله در ساعت 11:51 اذان ظهر به افق قم رو پخش خواهیم کرد و بعد از اذان هم با ادامه برنامه در خدمتون خواهیم بود که در فرصت دیگر عرض خواهم کرد. اما اکنون مستند پنجره رو 18 همراه شما میشنویم.
زن سراسیمه وارد خانه شد. دیگر چیز زیادی برایش باقی نمانده بود. در این چند ماه هرچه داشت و نداشت فروخته بود. از طلا گرفته تا وسایل خانه. به او گفته بودند اگر 200,000 تومان بیاوری شوهرت را آزاد می‌کنی. با خوشحالی از خانه بیرون رفت. اما دیگر هیچ کس او را ندید. تا آن زمان که بلدوزرها جنازه اش را پیدا کردند. روستای باقرآباد کردستان، سال 1363. شاه محمد محمودی که کارش چاهکنی است، مثل هر روز برای کسب روزی حلال راهی محل کار می شود. چند روز است که همان نزدیکی در روستای حسین آباد مشغول حفر چاه آب برای بچه های سپاه است. صلاح محمودی، فرزند شاه محمد.
پدر ساکن یکی از روستاهای توابع شهرستان سنندج به اسم باقرآباد در سال 61 اونجا ساکن بودن. فردی از این روستای مجاور که الان بخش شده اسم حسین آباد، موسوم به حسین آباد، مراجعه میکنه به ایشون و میگه که شما با توجه به خشکسالی که هست بیایید برای ما یه چاه و یه قنات حفر کنید. حالا بنابر گفته خودشون 20 روز 25 روز تو روستای حسین آباد مشغول به فعالیت بودن. هر روز کارش همین بوده، در آیند و روند بوده بین روستای باقرآباد و حسین آباد.
خبر به گوش پیشمرگ‌های ضد انقلاب میرسد. چند نفر از آنها پیش شاه محمد می آیند.
خودشون می گفتن که 2 روز از تولد پسرشون بهاءالدین محمودی گذشته بود، شادمان بودن، برف هم می بارید زمستان. هلوهوش ساعت 9:10 شب شخصی دق الباب می کنه، در می زنه که در رو باز کنی. پدرم میره ببینه یکی از اهالی روستا بوده، یا با شما کار دارم، یه افرادی اومدن از این ایادی غاصب و گروه حک ها با شما کار دارن.
فرقی نمی کند که چه نوع همکاری داشته باشی. همین که اسمی در کنار بچه های سپاه می آید، برای ضد انقلاب خود فروخته و کرد فروش محسوب می شود.
فرمانده سپاه منبی به نام کوشا، وقتا معاونگی به نام اقلی محمدی.
فرمانده سپاهی داشتیم به نام کوشا که معاونی داشت به نام حق علی محمدی. طرحی داشتن که آقای محمودی مسئول اون بود. گفته بودن قرار همه جا براتون شیر آب بکشی. من و یه نفر دیگه 3 چاله کندیم و از زیر به هم ربط دادیم. یه شب چند تا از پیشمرگای ضد انقلاب به روستای باقرآباد اومدن. رفیقم کریم هم با من بود. گفتن چی کار میکنی؟ گفتم یه کارایی داریم میکنیم دیگه. گفتن بیا چند تا کار کوچیک هم ما داریم برامون انجام بدیم. ما هم دیدیم مجبوریم. گفتیم اشکال نداره، یه کار کوچیکه و زود برمیگردیم. اما اون کار کوچیک 2 سال ما رو اسیر کرد.
گروهک دموکرات شاه محمد را اسیر می کنند و به مقر فرماندهی می برند و به 5 سال حبس محکوم می کنند. فاطمه اسدی همسر شاه محمد به همراه دو طفل کوچکش چشم انتظار مرد خانه است. انتظاری که با تاریک شدن هوا به دلشوره ای سخت تبدیل می شود. روزها می گذرد اما خبری از مرد خانه اش نمی شود. پرسجو می کند. به او می گویند شاه محمد را ضد انقلاب اسیر کرده و با خود برده است. دموکرات ها برای رهایی همسرش 200,000 تومان طلب می کنند. در آن زمان 200,000 تومان مبلغی زیاد و تهیه اش برای فاطمه ناممکن بود. اما فاطمه ناامید نمی شود. کشور و برادر ناتنیش صلاح اتفاقات آن سالها را از زبان بزرگترها شنیده و برای من روایت کرده اند.
اون سالها مادرم که از اسیر شدن پدرم با خبر شد تصمیم گرفت به دنبال پدرم بره که اونو آزاد کنه و مقداری پول همراه خودش برده بود تا برای آزادسازی پدرم کمک کنه.
فاطمه اسدی وقتی میبینه که همسرش بعد از یک مدت برنمیگرده اقدام میکنه به فروش وسایل منزل، میفروشه و یک مبلغ قابل توجهی رو تهیه میکنه، پول رو جمع میکنه، بچهشو که در گهواره بوده، بچه 5-6 ماهش رو رها میکنه.
فاطمه اسدی پول را تحویل میدهد اما از آزادی همسرش خبری نیست.
به اونجا مراجعه میکنه، پول رو پرداخت میکنه، بهش قول میدن که پدر رو آزاد کنن، اما بعد از یه مدت یک ماهی هیچ اقدامی صورت نمیگیره. به همین جهت شروع میکنه به اعتراض. مجاهدانه و بیباک اعتراضهای خودش رو با صدای بلند میگفته.
او در حالی که به شدت از یک سو نگران همسرش است و از سوی دیگر نگران سرنوشت دو طفل معصومش، خود نیز اسیر ضد انقلاب شد. بهاءالدین 5 ماهه بیتاب و بیقرار مادر است. هر کار می کنند آرام نمی شود. گرسنه و بیقرار در غیبت مادر در گهواره جان می دهد و کتاب زندگیش خیلی زود بسته می شود. وضعیت کشور دختر فاطمه هم که فقط 3 سال دارد از برادرش بهتر نیست. چشم انتظاری برای دیدن پدر و مادر همچنان ادامه دارد تا اینکه دوران اسارت پدر به پایان میرسد و شاه محمد به روستا برمیگردد. پدر چشم انتظار دیدن همسر و فرزندان است، اما وقتی شاه محمد باز میگردد همه چیز روشن میشود.
وقتی پدرم آزاد شد توسط نیروهای انقلاب اسلامی که دور زندان دولتو رو محاصره کرده بودند، پدرم همراه با چند تن از دوستاش به اسمای باقی روح اللهی و محمد علی کرمی آزاد شدند و وقتی به روستا برگشته بود همیشه میگفت وقتی که به روستا برگشتم انتظار داشتم که همه خوشحال باشند، به پیشوازم بیان، مادرتو ببینم، خودتو ببینم و برادر کوچولوم بهاءالدین رو ببینم. اما وقتی که به روستا برگشته بود خبر شهادت مادرم و بیشان گفته بودن، وقتی شنیده بود گریه کرده بود، خیلی ناراحت شده بود. خیلی ناراحت بود. پدرم همیشه خودش بازگو میکرد این مسئله رو، میگفت انتظار داشتم اولین کسی رو که ببینم مادرت و برادرت و تو باشی، ولی متاسفانه وقتی برگشت با شهادت شدن مادرم و برادرم روبرو شده بود.
فاطمه در اسارتگاه ضد انقلاب بعد از روزها تحمل شکنجه‌های سخت به همراه یک نیروی بسیجی، در حالی که به او گفته می‌شود می‌خواهیم آزادت کنیم، به سمت ارتفاعات 40 چشمه دیوان دره حرکت داده می‌شوند. در ارتفاعات این کوه از آن دو می‌خواهند قبر خودشان را بکنند و سرانجام پس از شهادت به خاک سپرده می‌شوند.
وقتی که مادرم به شهادت رسیده بود یه خانمی بود اهل اون منطقه بود، بابام اون موقع که در قید حیات بود منو برد پیشش، گفت دخترم این خانم حدود 120 سال سن داشت، اون مادرتو دیده چطور به شهادت رسیده. وقتی رفتم اونجا بهش گفتم مادر جان میخوام که یه خاطره چیزی که از مادرم دیدی به من بگی. گفت دخترم من هیچی نمیدونم. اصرار کردم، گفتم کسی با من نیست، من خودم هم راه با بابام اومدم، میخوام ببینم چطور مادرم به شهادت رسید، چطوری بود وضعش، حالش چجوری بود. گفت قبرشون بالای کوه بود، اینا رو بردن
همراه چندین نفر بودن، یه دونه بسیجی هم، یه پسر جوان بسیجی هم همراهشون بود با مادرت. گفت اینا رو گرفته بودن بودن اونجا، حکم کردن باید قبر خودتو خودت بکنی. قبر خودشونو خودشون کندن. زجر کشش کردن. گفت تا سه روز صدای مادر می اومد داخل اون چاله. اینا نمیدونم چطور چه گروهی هستن، چه حزبی هستن که با یه زن اینطوری رفتار میکنن. اصلا مادرم عضو هیچ گروهی نبوده، سر به هیچ سازمانی نبوده، یه زن بی‌دفاع مظلوم جوان خونه‌دار بوده مادرم.
خواهری که فقط برای دفاع از شوهر عزیزش، شوهرش که نوجوان مردانه، به عنوان جاسوس تلقی شده بود، در حالی که او یه مغنی و به اصطلاح معروف چاکن بود، اومده بوده در سپاه حسین آباد منطقه دیواندره دو روز چاه بکنه.
سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح،
شوهرش رو ضد انقلاب با سرکردگی مصطفی هجری که دبیر کل فعلی حزب منحوس و منحله دموکرات هست و این منطقه در کنترل عملیاتی او بود، ایشون اسیر میشه شوهرش و در زندان دولتو سالها در اسارت بود. همسر با وفاش در حالی که دو طفل کوچک، یکی شیرخواره پسر و دیگری دختری 3 ساله داشت، در صدد بر اومد که شوهرش رو آزاد بکنه. نوجوان مردانه این خواهر عزیز ما رو، این کسانی که مدعی چی هستن؟ خلق کرد هستن. اینایی که شعار کرکننده دفاع از خلق کرد رو میدن، اینها نتوانستن این خواهر آزادی خواه ما رو تحمل بکنن. بعد از 1 ماه شکنجه های وحشیانه، ایشون رو به اتفاق یه برادر بسیجی در ارتفاعات بهاروند به شهادت میرسونن و مخفیانه او رو دفن میکنن.
با آشوب گروهک دموکرات به سرکردگی رحمان قاسملو، کردستان در سال 1357 گرفتار ناامنی شد و این اشرار مسلح چنان فجایعی به بار آوردند که تا سالها این دیار روی آرامش به خود ندید. مصطفی هجری، یکی از سردمداران این گروهک که در کشتار مردم نقده نقش مستقیم داشت، خیلی زود مراتب ترقی را طی کرد و از همان آغاز مسئول زندان مخوف دولتو شد. زندانی که شماری از مردم بیگناه کردستان را در آن آزار و شکنجه دادند. سپس او مسئول مذاکره با حکومت بعث عراق برای دریافت کمک‌ها شد.
در تاریخ مبارزات حزبمون این موارد را بسیار داشتیم. از جمله آخرین موردش دریافت کمک‌هایی بوده که ما در مبارزه با جمهوری اسلامی از صدام سه دریافت می‌کردیم.
پایان جنگ می شود شروعی برای یافتن پیکر هزاران شهید مفقود الاثر که فاطمه اسدی یکی از آنان است.
زمستان سال گذشته در صدد بر اومدیم که یکی از شهدای منطقه که مورد شناسایی قرار گرفته بود رو به اصطلاح پیدا بکنیم، اما در مسیر جستجو با کمک نیروهای مردمی که در منطقه بودن، مردم شریف منطقه، راهنمایی کردن و هدایت کردن دوستان رو و با مساعدت وزارت راه و بولدوزری که در اختیار قرار دادن، توانستیم یک تفحص میدانی وسیع رو در یه زمین 1 هکتاری دوستان من انجام بدن.
37 سال می گذرد تا اینکه در سه‌شنبه 18 آبان 1400 سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح خبر از پیدا شدن پیکر نخستین بانوی شهید تفحص شده می دهد، فاطمه اسدی.
به عنوان مفقود الاثر اولین کسی است که ما داریم کاوش میکنیم و پیکر ایشون به عنوان یک زن شاخص در حقیقت در اینجا پیدا شده.
سردار اسماعیل اسفندیاری، مسئول کمیته تفحص مفقودین کردستان.
ما در روز 9 آبان برای 4th بار رفتیم به منطقه. 3 بار رفتیم نقطه‌زنی، مردم روستاهای اطراف اومدن کمک ما. خب قریب 37 سال از قضیه گذشته و خیلی سخته پیدا کردن یه نقطه‌ای رو مثلا پیدا کردن یه سوزن تو کاهدون میمونه تقریبا یه اینجوری. لذا مجبور شدیم از ادوات مهندسی استفاده بکنیم. باران سخت و سنگینی روز برای اینکه بریم رو ارتفاع دو روز مشغول احداث یک جاده شدیم با کمک اداره راه و جاده بود اون رو ترمیم کردیم، بخشی رو هم ساختیم و رفتیم اونجا. خب یه ترانشه زدیم تو اون مناطقی که مردم نشون میدادن، مثلا چون حساب کن 10,000 متر مربع زمین رو ما تفحص کردیم با بولدزر، نشد. یعنی دو روز این کار رو انجام دادیم، دو روز تا بولدزر رو بردیم اون بالا، فقط تونستیم بریم بالا. خیلی با مشقت زیاد و شجاعت راننده بولدزر و دوستان و مردم و کمک مردم و سپاه عزیز ما، در آخرین لحظات که ما میخواستیم بیایم، خوشبختانه هم کنار مسیر را گوشبیل زد و کفشای کوچی که این خانم شهید رو در آورد بیرون، ما موفق شدیم هم این شهید و هم اون شهید بسیجی رو هم تفحص بکنیم و لباسای کردی، شدش، شالش، همه اینا در کنار پیکرش بود. اونجا من مواجه شدم که این دستهای این خانم رو بسته بودن، هنوز اون دستبندش هم هست تو کابر شهادتی که شهید رو گذاشتیم، استخوان‌هاش رو در داخل این کابر با لباساش، هنوز این دستبندش اونجا موجوده. بزرگترین، غم‌انگیزترین، رنج‌آورترین جنایت شاید در کردستان را رقم میزنن.
به دسم جوا رو کلم خاکا لخینی شید سر برزو پاکا هر گولالیک لخاک دیده در هر گولالیک لخاک دیده در ناوی شهیدی نسرا و لسر ناوی شهیدی نسرا و لسر.
پیکر فاطمه اسدی بعد از 37 سال از دل خاک بیرون آمد و چشم دخترش را روشن کرد.
الحمدلله پیکر مطهر والده شما پیدا شد.
اما حسرت شنیدن این خبر خوش بر دل همسرش ماند. شاه محمد محمودی 21 مهر یعنی حدود 1 ماه پیش از کشف پیکر فاطمه اسدی در راه خدمت به بیماران مبتلا به کرونا چشم از جهان فرو بست و به فیض شهادت نائل شد.
شهید سربرزی آین و دینا شهید سربرزی آین و دینا در روزی حشر شوی ببینا در روزی حشر شوی ببینا وستا برن بر دجمنا کانی دجمنی دینی به هیچ نزانی یعنی فیدا کرد با قرآن که لبوری بری با ایمان که شهید سربرزی آین و دینا شهید سربرزی آین و دینا لروجی حشر شوی ببینا لروجی حشر شوی ببینا بدسم جوا رو کلم خاکا لخینی شهید سربرز و پاکا هر گولالیک لخاک تیده در نوی شهیدی نسرا و لسر بدسم جوا رو کلم خاکا لخینی شهید سربرز و پاکا هر گولالیک لخاک تیده در نوی شهیدی نسرا و لسر شهید سربرزی آین و دینا شهید سربرزی آین و دینا در روزی حشر شوی ببینا در روزی حشر شوی ببینا.
درود بر شما همراهان عزیز، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر باشه انشاءالله. 8:59 هست و با افتخار از رادیو معارف از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمتون هستیم. برنامه‌ای که تقدیم حضورتون کردیم مستند پنجره بود که به زندگی و شهادت شهید فاطمه اسدی پرداخت. یاد خاطره این شهید و همه شهدای این مرز و بوم رو گرامی می‌داریم، بر روان پاکشون درود می‌فرستیم. اما در سال روز رحلت جانسوز کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم و قصد داریم ویژه برنامه کریمه رو از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه علیها سلام تقدیم حضورتون کنیم. همکاران من مستقر هستند در حرم